En Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتونید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز نشست دوحه در مورد افغانستان و نایب قهرمانی تیم کاراته افغانستان در مسابقات بین المللی دهه فجر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که امیدوارم نشست دوحه منجر به یک سلسله نشست‌های معنادار و فراگیر در میان زینفعان کلیدی شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که در دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، حضور ندارم و ابراز امیدواری کرده که این نشست منجر به یک سلسله نشست‌های معنادار و فراگیر در میان زینفعان کلیدی شود که همیشه بحث در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به عنوان هستی اصلی راه آینده افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد دلایل عدم حضور خودش در این نشست توضیح نداده. دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در دوحه آغاز شده و فردا هم ادامه خواهد داشت. شماری از زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان هم در این نشست حضور دارند. طالبان برغم دعوت از سوی سازمان ملل متحد در این نشست اشتراک نکردند. حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در صفحه ایکس از دیدار و گفتگوی نمایندگان ایران، پاکستان، چین و روسیه به عنوان اعضای گروه تماس منطقه‌ای پیش از آغاز رسمی نشست دوحه خبر داده و این نوشته که در نخست ایجاد یک اجماع کلی میان کشورهای منطقه و غرب درباره موضوع افغانستان و سپس ترسیم یک نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان محورهای مهم رایزنی‌های این نمایندگان ویژه را تشکیل می‌دهد. کاظمی قومی گفته که محورهای نشست دوحه را تمرکز بر تصمیم جمعی برای روندهای بین المللی مبتنی بر مشورتی همه جانبه و غیر تحمیلی، اولویت‌های موضوعی افغانستان و تصمیمات مبتنی بر منافع متقابل و مشروع افغانستان، همسایگان، منطقه و محیط بین الملل دانست. کاظمی قومی همچنین در گفتگو با رسانه‌ها افزوده که جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری که به صلح و سازندگی افغانستان منتج شود حمایت می‌کند و تصریح کرده که امیدوار است نشست دوحه به بهبود شرایط در افغانستان کمک کند. در همین حال یک سازمان حقوقدانان افغانستانی در ژنو به نام گروه تخصصی حقوق اساسی افغانستان خواهان تدوین یک قانون اساسی جامع برای افغانستان شده. این گروه گفته که افغانستان نیازمند قانون اساسی است و باید در یک روند شفاف، فراگیر و دموکراتیک تدوین و تصویب شود. همچنین برخی از فعالان حقوق زن و فعالان مدنی افغانستان هم امروز در محل نشست دیده شدند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالشهید ثاقب، پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی. جناب ثاقب، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
درود به شما و مخاطبین گرامی و همکارانتان.
بسیار سپاسگزارم آقای ثاقب از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما با شما میخوایم صحبت بکنیم در ارتباط با نشست دوحه، اما یک صوتی رو داریم از محمد نعیم وردک، سخنگوی حکومت طالبان در قطر، در ارتباط با این دور از نشست دوحه. میخوایم این صوت را تقدیم بکنیم آقای ثاقب، تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم، شما هم بشنوید. ان شاءالله در خدمت شما هستیم و ارزیابی شما رو خواهیم شنید. خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که محمد نعیم وردک این دوره از مذاکرات دوحه را فرمایشی خوانده و گفته
ما آماده هستیم در هر نشستی که در مورد قضای افغانستان برگزار میکرده را شرکت داشته باشیم، بلکه را حق ما از مسئولیت هم داره و در این راستا پالیسی ما هم همین است. اما طبیعی است شرکت باید قسم باشه که مؤثریت داشته باشه، مدار باشه، شرکت صرف به اصطلاح تشریفاتی نباشه. به مو اساس ما در این راستا نظر خود را هم ابراز داشتیم با نماینده های خاص ملل متحد که اینجا آمده بودن به کابل، دنگ هم که بودن این موضوع را برایشان شریک ساختیم که ما میخواییم در این راستا امارت اسلامی افغانستان چون نماینده ملت افغانستان هستن، نظام حاکم فعلی هستن دیگه، به اساس هم اصول بین‌المللی هم و احترام به حاکمیت و ملت و مردم باید آنها به قسم شرکت بکنن که بر آن یک نتیجه مرتب باشه، صرف چیزی نباشه که نشستن باشه و یا به اصطلاح یک نشست و بخواست شفاتی باشه. در این راستا ما دو پیشنهاد داشتیم، یکی که باید این شرکت که میشه طبعا از طرف امارستان افغانستان به سطح بلند باشه، در اونجا باید زمینه مساعد باشه که با خود مسئولین ملل متحد به خصوص به تبیر کلشان نشست هایی به صورت بگیره که در مورد قضایای مهم و قضایای اساسی صحبت درست و صریح و واضح صورت بگیره، قضایایی که در این راستا باید مناقشات صورت بگیره. و همچنان امارت اسلامی افغانستان آنها صرف به نمایندگی از ملت افغانستان در این شرکت بکنه، نه دیگر یا حتی افراد که اصلا معمول هم نیست و منطقی و معقول هم نیست. که دو نقطه بود که ما پیشنهاد کردیم که در این راستا باید این دو نقطه در نظر گرفته شود تا بتوانیم. اینجا مطلب این است که صرف دیدار هم بسیاری صورت داره، بسیاری جاها صورت گرفته و صورت میگیره و این اصلا هدفی نیست. اگه این هدف میبود که اینجا رفت آمد بسیار میشه، اینجا هدفی بود که برای حل مشکلات راه اساسی و کسایی که در این راستا به سطح جهان خود را به اصطلاح قسم رو وانمود میسازن که میتونن مشکلات را حل بکنن، باید با آنها رو برو در موضوعات که برای آنها تشویش هست یا سوء تفاهم هست صحبت صورت بگیره تا بتوانیم که مشکل را حل بکنیم. اونی که حاشیه ها باشه، یک روزی جلسه هست، دیگر روزی جلسه هست، با این و با اون فکر کنم که مشکل را حل نمیکنه. از این همه پیشنهادات و نظری که امارات اسلامی افغانستان داشت که ما واقعا بتوانیم که احراز تقدم داشته باشیم و بتوانیم که مشکل را حل کرده بکنیم.
خب صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی حکومت طالبان در قطر را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک مقدار کیفیت صدا پایین بود، از این بابت عذرخواهی می‌کنیم از همه شما دوستان. جناب آقای عبدالشهید ثاقب پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ثاقب درود مجدد بر شما، ما در خدمت شما هستیم و بحث را از همین صحبت‌های محمد نعیم وردک آغاز بکنیم.
عرض سلام و احترام دارم به شما و بینندگان و شنوندگان محترمتان. همونطوری هم که گفتیم صدا بی‌کیفیت بود و من درست نتونستم صدای آقای محمد نعیم وردک بشنوم.
دو تا بحث مطرح شد آقای ثاقب، یکی این که به هر حال آقای وردک تاکید کرد روی همون دو تا شرطی که طالبان در گذشته مطرح کرده بودند در روزهای گذشته برای حضور در نشست که نهایتاً هم حضور پیدا نکردند. هم بحث این بود که با مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد اینا مذاکره بکنن و همین که هیچ افغانستانی دیگری در این نشست حضور پیدا نکنه و فقط طالبان در این نشست باشن، که خب این شروط محقق نشد و اینا حضور پیدا نکردن. و به دنبال این مسئله آقای وردک تاکید کرد روی این مسئله که این نشست فرمایشی است و خب سودی هم به حال افغانستان نخواهد داشت. از همین بحث آغاز بکنیم و عرضی به شما رو بشنویم.
بسیار خوب، اگر حرفای آقای وحده در این زمینه همین باشه، دو تا شروطی رم که طالبا گذاشته بودن برای شرکت در کنفرانسی دوحه، متاسفانه شرط هایی نبود که با واقعیت های افغانستان مثلا سازگار باشه. یکی از شروطشی بود که به نمایندگی از افغانستان تنها اینا شرکت بکنن، نه جناح و گروه های دیگری. اما واقعیتی است که طالب هم یک بخشی از واقعیت افغانستان است، یعنی تمام واقعیت افغانستان نیست، یک بخشی از واقعیت افغانستان است. اما ما در افغانستان یک افغانستان غیر طالبانی و ضد طالبانی هم داریم.
بله.
گروه هایی که مثلا مخالف تفکر طالبان هستند و در حال حاضر در مقابل طالبان قرار دارند، چی به شیوه های مثلا خشونت آمیز و نظامی در برابر از اینا مبارزه میکنن و چی به شیوه های خشونت پرهیز و مدنی. اما در مجموع این گروه ها وجود داره، ما شما حرکت های مثلا بانوان در داخل کابل دیدیم، در امیتای دو سال گذشته دوامدار جنبش های اعتراضی بانوان حضور داشته و جناح‌های سیاسی دیگه هم می‌بینیم که در تبعید و در بیرون از افغانستان فعال شده.
بله.
اگر یک اجلاس پیرامونی افغانستان برگزار میشه و در او این مخالفین نادیده گرفته شود، مثلا این بخش دیگری از افغانستان نادیده گرفته شود، افغانستان اون اجلاس نمیتونه با یک راه حل درست و اساسی در باره افغانستان دست پیدا بکنه.
بله.
و در واقع تاریخ افغانستان نشان میده که با حذف و نادیدگیری نمیتوان در افغانستان صلح و ثبات به وجود آورد. ما همین تا از در 100 سال اخیر که به مرور بکنیم، هر رژیمی که مبتنی بر حذف بوده و مبتنی بر نادیدگیری مخالفین خود بوده، او در واقع نتونسته مثلا ثبات به وجود بیاره و خود اون رژیم هم بالاخره با شورش های مردمی چی در شکل مثلا قیام های مسلحانه یا غیر مواجه شده و فرو پاشده. این شرط طالبان هم که شرط مثلا معقولی نبود. بحثی و اون شرط دیگرش هم که اینا داشتن که با مثلا نماینده دبیرکل سازمان ملل دیدار داشته باشن و موارد دیگه هم فکر میکنم اون به معنای برسمیت شناسی بود.
بله.
دنیا تا زمانی که مطالبات طالبان، مطالبات جامعه جهانی و کشورهای منطقه را مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و قطع رابطه با تروریسم برآورده نکنند، طالبان مثلا نمیکنم که برسمیت بشناسند.
بله.
عالم دیدیم که طالبان در این نشست مثلا شرکت نکردن و جامعه جهانی هم امتیازی نداد. این به جای از اینکه شکستی برای کنفرانس دوحه باشه، بیشتر یک شکست دیپلماتیک و برای طالبان بود. و در واقع نشان دهنده این بود که طالبان داره مسیر انزوای بین المللی را میپیماید و با گذاشتن شرط و شروط برای جامعه جهانی در مهمترین مثلا کنفرانسی که پیرامونی افغانستان برگزار میشه شرکت نمیکنن. و این یک نوع نشان دهنده شکست دیپلماتیک طالبان است. من اینو نتیجه گیری میکنم که این بیشتر به انزوای مثلا طالبان کمک میکنه.
بله. آیه ثاقب، خب طالبان همیشه پای ثابت نشست های دوحه بودن. بحث این نشست اخیر هم که مطرح شد، خب شما حتما یادتان هست که با استقبال طالبان در او اوایل مواجه شد و اینا خیلی امیدوار بودند که این نشست زمینه‌ای باشه و مقدمه‌ای باشه برای برسمیت شناسی طالبان. و بعضا از زبان مقامات طالبان این مسئله رو میشنیدیم که نشست آینده دوحه در واقع مقدمه‌ای برای برسمیت شناسی طالبان خواهد بود. در طول این یک دو هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاده، یا در طول این روزهای اخیر چه اتفاقاتی افتاده که در نهایت منجر شده به اینکه طالبان اصلا در این نشست حضور پیدا نکنن؟ درسته که اون شرط ها مطرح شد، اما آیا فقط همین شرط ها اصل هست یا اینکه مسائل دیگه غیر از این مطرح هست، مسائل مهمتر از این شروط؟
چند تا علت و عوامل در عدم شرکت طالبان دخیله.
بله.
یکی خوب مسئله همین شرط ها هست، از جمله اینا با تعیین نماینده ویژه جدید برای افغانستان از طرف سازمان ملل مخالف بودند.
بله.
چون اینا احساس میکنند که اونجا یوناما هست در کابل و دفتر یوناما در کابل است.
بله.
و در دسترس هست، هر لحظه میتونن مثلا اعمال فشار هم بکنن بالای اون دفتر، به دلیل ازی که در کابل دیگه جایگاه داره. اگر یک نماینده ویژه از طرف سازمان ملل انتخاب شود و او صلاحیت های فراتر داشته باشه، او خلر قابل دسترس برای طالبان نمی باشه و طبیعی است که اون با مخالفان طالبان هم گفتگو میکنه و زمینه مشروعیت دهی برای مخالفان طالبان فراهم میشه.
یکی
مثلا موضوع این شروط بود و طالبان هم باید فکر که باید منحصرا از افغانستان نمایندگی بکنن به صورت انحصاری. تفکر انحصارگرایانه هم مخالفی از این هم بودن که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان یا نمایندگان افغانستان غیر طالبانی هم در این نشست شرکت بکنند.
بله.
اما دو موضوع دیگه هم میتونه در این بین خیلی دخیل باشه. یکی طالبان برخلاف توقع طالبان احساس میکردن که این کنفرانس دوحه نشستی برای رسمیت شناسی از این هاست، اما در این اواخر نهادهای حقوق بشری در سراسر دنیا و کشورهای غربی بیشتر اعمال فشار کردن بالای طالبان، گزارش های متعددی علیه طالبان به خصوص در زمینه نقض حقوق بشر و عدم انجام تعهداتشان منتشر شد و از هر طرف به یک نحوی به طوری مثلا صدا بلند شد که انگار نشست دوحه به معنای به یک نحوی اتمام حجت غرب با طالبان باشه و یک جایی باشن که در واقع از طالبان بازپرس بکنن. این هم بری از اینا تقریبا غیر قابل تحمل بود که در اونجا برند و به شدت این اعمال فشارها را که میدیدن احساس میکردن در این نشست هم چنین اعمال فشاری صورت میگیره و اون توقعی را که داشتن برآورده نمیشه. موضوع دیگری که من فکر میکنم تاثیرگذار بوده در عدم شرکت طالبان در کنفرانس دوحه اختلافات درونی طالبان است. ما اینو میدونیم که در درون طالبان ما دو دسته داریم، یک دسته ای که مخالف تعامل با جهان است و طرفداری از این است که با جهان تعامل شود. اینا بیشتر نگاهشان ایدئولوژیک هستند و بارها هم تاکید کردند که ما از ایدئولوژی ایمان و از اهداف عقیدتی ایمان هرگز عقب نشینی نمی کنیم و آماده تعامل با دنیا روی این موازی نیستیم. اونا بسود کردنی مثلا مکاتب دخترانه و این موارد از جمله اهداف ایدئولوژیک و مبانی عقیدتی خود می دانن. حتی یادم میاد رهبر طالبان به صراحت تاکید کرد اگر علیه ما بمب اتم هم استفاده شود ما از اهداف ایدئولوژیک و تعبیری و از شریعت عقب نشینی نمی کنیم. اما یک جناح دیگری طرفدار تعامل مثلا با دنیا هستند و اینا میخوان که یک داد و ستودی با دنیا داشته باشند، امتیاز بتن و امتیازی را هم به دست بیارن و به نظر میرسه که کسایی که طرفدار تعامل با دنیا با جهان و منطقه هست در حکومت طالبان خیلی مثلا جایگاهی قوی نداره، یعنی حضور دارن، حضور چشمگیر دارن، ولی تصمیم گیرنده جناحی هست که در واقع طرفدار تعامل با دنیا نیست و خیلی هم ایدئولوژیک فکر میکنن. من اینجا در واقع به نحوی پیروزی جناح محافظه‌کار یا اون جناح مثلا تندروی که طرفدار تعامل با دنیا نیست ردی پای این پیروزی را هم.
بله، خب با توجه به شرایط موجود های ثاقب، از یک طرف عدم حضور طالبان در نشست دوحه، از یک طرف عدم انسجام در مخالفان طالبان که اینا جبهه واحدی ندارن و از هر گوشه یک صدای از طرف مخالفان طالبان بلند میشه، از او طرف به نظر میرسه که مواضع کشورهای منطقه نسبت به افغانستان با مواضع کشورهای غربی نسبت به افغانستان دچار اختلافاتی هست. همه اینها را اگر در نظر بگیریم، شما این نشست را چطور ارزیابی میکنید؟
من تاکید من این است که اگر مثلا هر تعاملی که با طالبان صورت میگیره یا نمیگیره، این باید اجماعی که میان جامعه جهانی منطقه و همه دنیا فانوز درباره طالبان وجود داشته، به خصوص در قضیه مشروط سازی مثلا بر رسمیت شناسی باید این اجماع حفظ شود. علتی از این که من طرف میگم که این اجماع باید حفظ شود، زیرا اگر یک رسمیت شناسی یک جانبه یا یک تعامل یک جانبه اتفاق بیفته، مثلا یکی از کشورها چین تصمیم بگیره به یک طالبان را به رسمیت بشناسه به صورت رسمی، این باعث میشه که جهان در قضیه افغانستان دچار یک قطب بندی شود و افغانستان تبدیل شود به مرکز جنگ های نیابتی جهان. ما این تجربه ازی که چگونه قطب‌بندی جهانی در قضیه افغانستان همواره افغانستان را به مرکز جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده، این را در تاریخ هم داریم. اولین بار هم که اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان تجاوز میکنه، نتیجه مثلا همین قطب‌بندی است و اون آغاز مثلا جنگ‌های نیم قرنه در افغانستان میشه. من فکر میکنم هم به نفع کشورهای منطقه و جهان است و هم به نفع افغانستان است. که همین اجماعی که در حال حاضر وجود داره که به رسمیت شناسی را مشروط کردن، به اکثر شروط این به رسمیت شناسی حفظ شود و هر اتفاقی هم اگر در افغانستان میفته باید با یک اجماعی بین المللی اتفاق بیفته. اگر چنین نشود که اگر اینطور اتفاق بیفته که بعضی ها بیان مثلا با طالبان تعامل بکنن و طالبان را به رسمیت بشناسن، من فکر میکنم در اون زمان باز کشورهایی که مخالف هستن میرن سراغ مخالفین طالب و به این رقم افغانستان دوباره به مرکز جنگ های نیابتی دنیا مبدل میشه.
بله آقای ثاقب، یه خبر امروز منتشر شد که ملا شیرین والی طالبان در قندهار و تمام ادارات و باشندگان این ولایت دستور داده که از گرفتن عکس و فیلم از موجوداتی که نفس میکشن خودداری بکنن و تا یک نامه رسمی به همه ادارات نظامی و غیر نظامی قندهار اعلام کرده. با توجه به اینکه طبیعتاً والی طالبان در قندهار میتونه در بدنه طالبان آدم با نفوذی باشه، با توجه به اهمیت قندهار برای طالبان، آیا میشه که همین مسئله، همین اعلامی که امروز صورت گرفته در ارتباط با نشست دوحه باشه و اینا به شکلی اعلام کرده باشن که اگر شما بخواید ما را تحت فشار قرار بدید، اگر این نشست اتمام حجتی با طالبان باشه و شما بخواید که فشارها رو بیشتر بکنید، ما هم ابزارهایی را داریم که فشارها رو در داخل افغانستان افزایش بدیم بر مردم؟
متاسفانه این میتونه دقیقا به همین معنا باشه. تجربه دو سال گذشته برای ما نشان میده که هر از گاهی که طالبان نتونستن با جامعه جهانی و با منطقه به تفاهمی دست بیاورند، به یک نحوی کوشش کردن مردمی افغانستان تحت فشار قرار بدن، به یک نحوی مردمی افغانستان به گروگان گرفتن و این گروگانگیری را شدت بخشیدن. هیچ بعید نیست که این هم به معنای در به یک نحوی واکنشی برای نشست دوحه باشه و بخواهم بگن که اگر شما تعامل نکنین ما افراطی تر میشیم و در واقع مردمی افغانستان بیشتر از پیش زیر فشار قرار میدیم. دیده شده بارها حتی موضوعی به گروگانگیری مکاتب دخترانه، آموزشی مثلا دختران هم یک بخشی از پروسه گروگانگیری توسط طالبان است که بس مرتبط با بحثی به رسمیت شناسی است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای ثاقب از شما.
سلامت و عزت باشین.
سلامت باشین، خیلی لطف کردین. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای عبدالشهید ثاقب، پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی. ساعت 7:13 است. ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سفیر ایران در افغانستان دفاع از کیان همه اقشار مردم این کشور را مبنای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار خودش با سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و نماینده پیشنهادی این حکومت برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد و گفتگوی مفصل، سودمند و صریح با وی خبر داد. کاظمی قمی در این دیدار با اشاره به اینکه مردم دو کشور همسایه در حوزه‌های تمدنی مشترک، دینی یکسان و فرهنگی همسان همکاری داشتند، خاطر نشان کرد که دفاع از کیان مردم افغانستان فارغ از سیاست‌ها مبنا و پایه دیپلماسی تهران است. جمهوری اسلامی ایران در 14 گذشته میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون هم دست کم 5 میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران حضور دارند و از همه امکانات موجود در ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان سبب شده که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران بیاین و جمهوری اسلامی ایران هم با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود اتباع افغانستان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران مسلمان بود. در برنامه دیروز خدمت شما دوستان شنونده اعلام کردیم که تیم منتخب کاراته افغانستان متشکل از مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز در مجموع بخش آقایان و خانم ها تانستن که در بین شرکت کنندگان از 9 کشور پس از ایران به مقام نایب قهرمانی دومین دوره مسابقات بین المللی کاراته سبک شورین کمپو کایکان در تهران برسند. این مسابقات با مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار گردید. سید مهدی حسینزاده رئیس سازمان سبک‌های آزاد کاراته افغانستان و مسئول تیم منتخب افغانستان در این مسابقات که عضو کمیته داوران مسابقات بین‌المللی کاراته سبک شورین کمپو کایکان تهران هم هست، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسینزاده در مورد حضور تیم مهاجرین در این مسابقات توضیحات بیشتری داده که با هم میشنویم.
خدا را شکر توانستیم بعد از چندین سال که کاراتکاران مهاجر در میادین بین‌المللی که حدود 9 کشور شرکت کرده بودند در سالن شهید شیرودی تیمایی مثل روسیه، ایران، افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق، ژاپن، تایلند کشورهایی بودند که شرکت کردند. خدا را شکر در بین کشورهای خارجی فقط افغانستان تونستش و توانست 2 مدال طلا را کسب کنند و هیچ کشوری نتونست مدال طلا کسب کنه. روند بازی ها خیلی بالا بود، سطح مسابقات خیلی بالا بود، مدت مسابقات 3 روز بود، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، و خدا رو شکر تونستیم هم در قسمت بانوان هم در قسمت آقایون. در قسمت بانوان خانم زهره رحمتی تونست مدال طلای کاتای بانوان رو بگیره و خانم پریا عالمی تونست مدال برنز مسابقات کسب کنه در قسمت بانوان. در قسمت آقایون هم تونستیم چند مدال رنگارنگ کسب کنیم و این پیروزی رو تقدیم میکنیم به تمام ملت افغانستان و مهاجرین عزیز.
جناب آقای حسینزاده، در حال حاضر ارتباط شما با فدراسیون در داخل افغانستان چی رقمه؟
فدراسیون کاراته افغانستان در زمان آقای سید قاسم حسینی که مسئولیت ریاست فدراسیون کاراته را داشتن، ایشون خیلی با ما همکاری میکردن، ولی خب متاسفانه از بعد به ورود امارت اسلامی و طالبان که اومدن، اشخاصی اومدن تو رأس کار که هیچ رزومه ورزشی ندارن، کارو به کاردان باید بسپرن. متاسفانه جامعه مهاجرین و اشخاصی اومدن تو رأس کار که هیچ رزومه، ما تنها سازمانی هستیم با رزومه و سند میگم که در حال حاضر ما حدود 13 سال پیاپی برای مهاجرین بنده خودم مسابقات قهرمانی کشور برگزار و نفرات برتر رو برای مسابقات بین‌المللی و جهانی اعزام می‌کنیم. خب دستاوردش هم شما مشاهده می‌کنید که حتی روسیه را ما می‌تونیم تو مسابقات آسیایی و برون‌مرزی روسیه رو چندین بازیکن افغانستانی تونستن بازیکنهای روسیه، بازیکنهای عراق و لبنان رو به شکست بدن. در قالب مهاجر با امکانات ضعیف، با کمبود امکانات مالی و کمبود امکانات ورزشی میاد یه مهاجر افغانستانی با مشکلاتی که داره میاد در بهترین مسابقات بین‌المللی میاد این مدال کسب میکنه. خب جای شکرش باقی است. من از اقامت امارات اسلامی درخواست دارم اگه شخصی رو به عنوان مسئول ورزش مهاجرین در ایران منصوب میکنم و هر شخصی رو که به عنوان مسئول معرفی میکنم رزومه اون شخص رو در نظر داشته باشن که ببینن آیا ایشون تو این ته چند سال چه افتخاراتی برای افغانستان کسب کرد، چه افتخاراتی برای مهاجرین کسب کرد، آیا توانسته زیرساخت‌های ورزش مهاجرین، زیرساخت‌های ورزش کاراته رو برای مهاجرین حل و فصل کنه، آیا توانسته افتخاراتی رو برای افغانستان کسب کنه. من از مقامات فدراسیون کاراته امارات اسلامی درخواست دارم که بنا به رزومه، بنا به پارت بازی و باند بازی و رفاقت بازی و رفیق بازی، بیان شخص به عنوان نماینده فدراسیون کاراته افغانستان در اینا منصوب کردن. ایشون هیچ رزومه ورزشی ندارن. دو تا بازیکن بدون انتخابی اعزام کردم برای بازی آنجو چین که ما بهترین کاراتکا رو در ایران داریم. ما بهترین کاراتکای افغانستان رو در ایران داریم. چرا باید بازیکنی که برای مسابقات آسیایی اعزام میشن انتخابی نزنن؟ باید یه شخص اصله و یه شخصی که واقعا در بین انتخابی مقام اول رو کسب می‌کنه اون باید اعزام بشه برای مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی. ولی متأسفانه چه تو اون شنای ما که تو کشور مسابقات بین‌المللی اتفاق افتاد، چه تو مسابقات کاراته ما که رفتن بازی آنجو بازی اولشون رو باختن و متأسفانه جامعه کاراته مهاجرین از این پیامد بسیار ناراضی بود. و
جناب حسین زاده، در حال حاضر ارتباط شما با فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
ما یه جامعه رو تشکیل دادیم به نام جامعه ورزش مهاجرین و پناهندگان ایران که بس مسئولیت کاراته مهاجرین و پناهندگان در ایران بنده است. چه از وزارت ورزش، شخص آقای دکتر تقی‌زاده معاونت امور بین الملل، سازمان ملی مهاجرت و فدراسیون کاراته بنده را حمایت می‌کنن. هم سازمان ملی مهاجرت هم فدراسیون کاراته که ما هر ساله برای مهاجرین مجوز میگیریم مسابقات قهرمانی کشور برگزار میکنیم. در بین مهاجرین حدود 500 تا 1000 کاراتکار از سراسر ایران میان، 13 سال پیاپی بازی برگزار میکنیم و از دل همین هموطنان شخصی که نفرات اول هر وزن برای مسابقات بین المللی اعزام میشن. بازم جا داره از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از مقامات سازمان ملی مهاجرت، وزارت ورزش تقدیر و تشکر کنیم که بستری رو فراهم کردن کارتکارای عزیز ما تو این میادین شرکت کنن و افتخار آفرینی برای مهاجرین عزیز.
ورزشکارای افغانستانی، ورزشکارای مهاجر در ایران از لحاظ مالی از جای هم حمایت میشن؟
نه متاسفانه، هم من دوستای خودم اسپانسرای هستن، رفقای ما هستن که این مسابقات رو حمایت میکنن، گوشه از کار رو میگیرن، اعزام میکنن برای بچه ها. کلن با هزینه شخصی خودم و دوستان عزیزم که رفقایی که داریم حالا یا تاجران یا تو ارگانای دولتی هستن، هر کی یه گوشه ای از کار رو میگیرن و یه مسیر رو انوار میکنن برای ورزشکاران عزیز که میان توی مسابقات شرکت میکنن. الان ما حقیقتا درست نیست بگم، ولی خب من خودم شخصا گفتم هر کسی که توی این مسابقات مقام اول، دوم، سوم و کسب کنه جایزه نقدی از طرف خودم بهشون میدم، مبلغ 1,000,000 تومان. ولی خب درست نیست، اون مبلغ یه چیز ناچیزه، ولی خب گوشه از یه دلخوشیه. به قول گفتنی اگر میتونستیم مبلغ 1,000,000 رو بکنیم 1 سکه بهار آزادی، 5 سکه بهار آزادی. من دیدگاهم اینه که ورزشکار افغانستان باید تقدیر و تشکر بشن، تشویق بشن و اینکه مسیر انوار کنیم برای آینده هامون، نوجوانامون، نونهالانمون، خردسالانمون بیان. چون من خودم حقیقتا هم قهرمان جهانی رشته رو دارم، هم قهرمان آسیایی رو دارم، هم قهرمان کشوری رو دارم، مربی و داور ممتاز این کاراتم و چندین دوره در سوپر لیگ برتر کاراته ایران به عنوان یک قهرمان بازی کردم و عناوین در سوپر لیگ کاراته ایران هم داشتم. همیشه دغدغه‌ام این بود که به کاراتکارای کشورم خدمت کنم.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با سید مهدی حسین زاده، رئیس سازمان سبقهای آزاد کاراته افغانستان و مسئول تیم منتخب افغانستان در مسابقاتی که با مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در رشته کاراته از سبک شورین کمپو کایکان در تهران برگزار شد. خب و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.